مهمترین خبرها، سنگین و وحشتناک واکنش ها به حکم دلیر امام علی. تاجیکستان 5000 دانشجو را از مکتب های دینی خارج برگردانده است و به ساکنان منطقه های نزد مرز قرقیزستان رسما سلاح می دهند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 19 اکتبر است. با 10 سال زندان محکوم شدن روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دلیر امام علی واکنش های زیاد را در داخل و هم خارج کشور به میان آورده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات خواست مقامات تاجیکستان دلیر امام علی را فوراً آزاد کنند. تریزا ریبیرا روز 18 اکتبر در بیانیه گفت از این حکم وحشت زده شد. ریبیرا حکم دلیر را ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران گفتند او را بیشتر برای گزارش هایش جزا دادند. کمیته دفاع از خبرنگاران هم حکم دلیر امام علی را سنگین خواند و آن را محکوم کرد. نماینده سازمان گلنار سعید روز 18 اکتبر گفت مقامات باید دلیر امام علی و روزنامه‌نگاران دیگر را رها کرده دادگاه ها را به سرکوب رسانه های مستقل استفاده نبرند. از اول روشن بود که پرونده دلیر امام علی علامت آن است که حکومت تاجیکستان ژورنالیست انتقادی طرفدار در جامعه را تحمل نخواهد کرد، گفته است گلنار سعید. کمیته دفاع از خبرنگاران افسوده که نمیداند دلیر امام علی در مرافعه چی درخواست کرده و آیا بازبینی حکمش را خواهد خواست یا نه. حکم دلیر امام علی شام 17 اکتبر از سوی دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه صادر شد، اما وکیل دفاع و نزدیکانش یک روز بعد از صادر شدن قرار دادگاه آن را تصدیق کردند. دلیر امام علی کی بود و چرا حکمش چنین واکنش های زیاد را به میان آورد؟ همکارم طاهر سفر نگاه انداخته است به کار این خبرنگار و نظرها درباره شخصیت او.
مردم دردی نگفته زیاد دارد به رئیس و به وزرا.
از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است، ولی من و شما را قبول نمیکند.
بدری وزیران و کبیران میرفت تا سوالهای مردم را از آنها پرسد، یکی راه میداد دیگری از در میراند.
بیاید خانم درباره وسایل اخبار ما هست، شما بر بگید که در کنم. آی
جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و خانه را ثبت میکرد و با طرف های دعواگر صحبت میکرد و در یوتیوب میگذاشت.
سود کردن در کار کلاغ ما.
چشمی حکومت هم خیلی گم بزنم.
با همین گناه بلاک های ویدیوی شهرت یافت و 100,000 بیننده را به کانال خود در یوتیوب آورد. در طول کمتر از 3 سال گزارش و صحبتهایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان امسال مخالفانش زیاد شد.
دلیر امام علی خود را همچون یک ژورنالیست معرفی میکرده بین مردم، چند از سایت های اینترنتی، لیکن مانند جاسوس در بین مردم رفتار میکند. میبینیم فقط از خطاهای مردم سخن میکند. در یکون نوار ندیدم که از پیشروی های این دولت این کشور گفته باشد. عمل های دلیر امام علی را همچون یک خائن میبینم.
ماه ایون با اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که خودش و طرفدارانش بی اساس می دانند و می گویند مقامات برای خاموش کردن دلیر و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند.
دلیر امام علی یکی از میهن پرستانی واقعی وطن خود است. او تئاتر مستند را رواج داد. طرفدار رشد زبان تاجیکی، طرفدار افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس میخورم که او را چنین جزای سخت دادند. به نظر من آدمان مثل دلیر امام علی در آزادی به ما ضرورند.
همکارانی سابقش میگویند دلیر همیشه سعی میکرد که ضمن انعکاس موضوع بی‌طرف باشد و حق به حقدار برسد.
تلاش میکرد، یک تصمیمی که میگرفت میخواست که اونو انجام بدهد. مثلا یک موضوعی که گرفت حتما باید اونو خوب بررسی کند. اگر اون مشکل هم باشد او کوشش میکرد خوب این کار را انجام بده. یعنی بعدا در بررسی ها خیلی خوب نفره بود که میخواست عدالتانه هم مسئله را بررسی کنه.
دای سعودی کایدنی جنویت مطابق با موده های آدم کشی موده یک شد پانجه کودک جنویت
ولری امام‌علی که 34 سالگیش را در حجره بازداشتگاه شاید تجلیل کرد، ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است و هنر پیشگی هم می‌کرد. در رادیوی وطن، رادیوی امروز، گروه تئاتری نگاه نو و ساخت سینما کار کرده است. همسر و دو فرزند دارد.
مقامات میگویند در یک سال حکومت طالبان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 18 اکتبر ضمن همایش مقاومت با تروریسم در دوشنبه گفت اگر سال 2020 2500 تن مواد مخدر مصادره کرده باشند، پس سال 2021 آن تا 4 تن زیاد شد. دادستان کل تاجیکستان قاچاق مواد مخدر را منبع اصلی درآمد گروه‌های تروریستی در افغانستان نامید. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یک قسمت آن در منطقه‌های دشوارگذر کوه جایگیر شده. تاجیکستان زیاد از 5000 دانشجوی خود را از مکتب‌های دینی خارج برگردانده است. در این باره پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 18 اکتبر در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته رئیس جمهور، این گروه شهروندان با مقصد پیشگیری از همراهشوی آنها به گروه‌های تروریستی و افرادگرای به تاجیکستان برگردانده شدند. بازگردانی دانشجویان مکتب‌های دینی از کشورهای اسلامی سال 2010 آغاز یافته بود. با گفته برخی دانشجویان بازگشته، با آنها وعده داده بودند که در داخل کشور تعلیمشان را ادامه خواهند داد، ولی با گفته برخی همسو تانی ما این وعده اجرا نشد. فعلا در تاجیکستان یک دانشکده اسلامی فعالیت میکند که تعداد محصلینش کم است. سه کمیته پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز با تاجیکستان را تصویب کردند. قانون نو اجازه می دهد که به ساکنان منطقه های نزدیک مرز بودکن و آش در حالت های مخصوص سلاح داده شود. سه کمیته ژاکارگو کنش یا پارلمان قرقیزستان مسئله دادن سلاح به ساکنان منطقه های مرزی را پشت درهای بسته بررسی کردند. مارلن محمد علیف، یکی از مؤلفان طرح به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت اکنون قانون در جلسه پارلمان بررسی می شود. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز قرقیزستان پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت می گیرد. در این مناقشه دو روزه از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. کارشناسان در تاجیکستان می گویند این کار می تواند باعث خونریزی بیشتر شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اکتبر را فرا می گیرد.
نوزدهم اکتبر سال 1939 در تئاتر تازه تأسیس اپرا و بالت تاجیکستان نخستین اپرای ملی شورشی واسه به صحنه گذاشته شد. موسیقی آن را آهنگساز ارمنی تبار سرگی بالاسانیان و متنش را شاعران سرشناس میرزا تورسونزاده و عبدالسلام دهاتی ایجاد کردند. بعد این تئاتر اپرا و بالت تاجیک شاهد ایجاد ده ها نمایشنامه های دیگر شد که برای رشد این هنری تئاتری مساعدت کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که سال 2014 آمار ازدواج شهروندان تاجیکستان با خارجی ها 67% افزوده است و اگر بیشترین حالت ها مربوط به برپوشدن آیله ها با شهروندان ازبکستان باشد، اولین حالت ازدواج زنه با شهروند چین هم ثبت شد. اینچونین حالت های خاندارشوی با ایرانی ها، افغانستانی ها و عروس ها هم بوده است. قانون این کشور از خارجی ها تأمین همسری تاجیک با خانه را پیش از نکاح تقاضا میکند. سرگذشت تصور ناپذیر یک ساکن ناحیه حصار از سخاوتمندی و دلسوز بودن مردم در تاجیکستان درک داد. در پی نشر گزارش ویدیویی رادیوی آزاده از زندگی سخت و سنگین مادری تنها با 6 فرزندش در یک واگن آهنی، افراد سخاوت پیشه و مهربان واکنش سریع نشان داده در یک شبانه روز 18 به 19 اکتبر سال 2018 این آیله را با خانه دو حجره ای تامین کردند. زهرا سیف‌اللهیوه که از شرایط سختی زندگی برای به اینترنت دادن فرزندانش آماده شده بود، تصور نمی‌کرد که در 24 ساعت به نام او 15,500 دلار جمع می‌شود.
قرب روبل روسی کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1013 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161 سومان عوض کرده می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را هم پیگیری کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. روزی با برابری داشته باشید.
عزیز تو خیمان به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چهار منطقه اوکراینا که قسمان زیر نظارت ارتش روسیه میباشند، حالت جنگی جاری کرد. پوتین که روز 19 اکتبر به طور آنلاین در جلسه شورای امنیت روسیه اشتراک میکرد، گفت قانونی جاری کردنی حالت جنگی در منطقه های دنیتسک، لوهانسک، هرسون و زاپاروژیه جاری میشود. این منطقه ها را او ماه سپتامبر اشغال کرده بود. پوتین گفت:
من قراره را امضا کردم که در چهار منطقه فدراسیه روسیه حالت جنگی را جاری میکند. این سند همین حالا برای تصدیق شورای فدراسیه ارسال میشود.
این تحولات در حالی است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در هرسون گفت که از این منطقه بیرون بردن ده ها هزار ساکنان شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشوری اشغالگر جنایت جنگی به حساب می رود. مقامات گفتند مشکباران و حمله های درون و تیراندازی های روسیه روز 19 اکتبر ده ها و شهرهای بیشتر اوکراین را به برق گذاشته است. همزمان مقامات از جانب مسکو تعیین شده در منطقه اشغال شده هرسون از ساکنان محلی خواستند در پی پیشرفت های نیروهای اوکراینی به مکان های امن کوچ بندند. در بیش از یک هفته حمله های هوایی تخمینا 31 ایستگاه های برقی اوکراین در تخمینا 1000 منطقه های زیست از کار برآورده شدند. دمیترا ارلوف، شهردار انرهادری واقع در نزدیکی ایستگاه اتمی زاپاروژیه گفت در پی بمب بارانی روسها تامین برق و آب به ساکنان قطع شده است. مقامات منطقه کریوی راه گفتند کارخانه تامین کننده برق محلی جیدن آسیب دید و در نتیجه ده ها و شهرهای وابسته آن به برق ماندند. در مراجعه شبانگاهیش با مردم، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ساکنان خواست که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. مقامات قزاقستان گفتند بعد شروع جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در پایان ماه فوریه بیش از 50 شرکت بین‌المللی از روسیه به قزاقستان انتقال یافته است. علی خان اسماعیلوف، نخست وزیر قزاقستان، روز 19 اکتبر در صحبت با ژورنالیستان گفت که 56 شرکت دیگری بین‌المللی که در ماه‌های اخیر از روسیه بیرون شدند، خواهشمند مستقر شدن در قزاقستان میباشند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف افزود مقامات شهر تجارتی الماتی این کشور شرکت های آمده را در حدود آن و کناره های این شهر جای می دهند. این حالت برای اقتصاد ما خیلی خوب کمک خواهد کرد، گفت توقایف و به شهردار الماتی سپارش داد که این مسئله را در مشورت با حکومت و خود شرکت ها حل کنند. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، بیش از 1000 شرکت بین المللی فعالیتش را در روسیه بازداشت یا پر را قطع کرد. قزاقستان که با روسیه سرحدی طولانی دارد، بعد اعلان سفربری نسبی در تاریخ 21 سپتامبر یکی از مکانهای اساسی فرار صدها هزار شهروندان روسیه گردید. از هر 10 شهروند اوکراین 7 نفرشان گفتند که کشورشان باید جنگ با روسیه را تا آخر برده اینچنین قریم را هم دوباره برگرداند. پرسیشی که بنگاه نظرسنجی گیلاب اول ماه سپتامبر برپا و نتیجهش را 18 اکتبر نشر کرده است میگوید 70% اوکراینی ها خواستاری تا غلبه بردن جنگ هستند و 91% آنهایی که از ادامه جنگ طرفداری کرده اند گفتند که برای آنها غلبه معنای بازپس گرفتن قریم و دیگر قلمروهای از جانب مسکو به طور غیر قانونی اشغال شده می باشد. نیم جزیره قریم سال 2014 اشغال شد. تنها 26% پرسیده شده ها گفتند که اوکراین باید برای هر چیز زودتر خاتمه یافتن جنگ سر میز گفتگوشون نشیند. کارمندانی شرکت نیشکر هفت تپه در شهر جنوب غربی شوشی ولایت خوزستان ایران به نشان اعتراض از مرگ دختری جوانی که برای به اصطلاح بدحجابی بازداشت و درگذشت به کارشکنی سر تا سری پیوستند. اسماعیل بخشی، یک فعال جمعیت کارگران، در تویترش روز 18 اکتبر نوشت
مدیران شرکت تلاش کردند از راه انتقال پول بیشتر به صورت حساب‌های بانکی کارگران پیش راه اعتراض‌ها را بگیرند، ولی با این وجود آنها متانت خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی است که اعتراض کارگران در سراسر ایران که تابستان امسال هم مشاهده شد از ناقناعتمندی از وضع کشور در پس منظر تحریم‌های غرب منشأ می‌گیرد که به خاطر برنامه هسته ایران جاری شدند. موج آخر اعتراض و بی‌نظمی‌ها از مرگ مهسا امینی 22 ساله در تاریخ 16 سپتامبر برخاست. از آن زمان تا کنون در مناطق زیاد ایران به ویژه زنان و دختران علیه قاعده حتمی داشتن حجاب و روسری اعتراض میکنند. مقامات با نیرو و سرکوب پاسخ دادند و بر اساس ارزیابی های مختلف در بیش از یک ماه کمتر از 200 نفر کشته شدند. کارگران ساحه های مختلف اقتصادی ایران هم که برای تامین بودجه حکومت سهم میگذارند اینک چندین روز است که دست به کار شکنی زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را با اغوا برانگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد و گفت این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. بیشکک هنوز واکنش نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 اکتبر گفت بر رغم سندهای دو جانبه برای آرام کردن وضع در مرز و دور بردن نیروها و اسلحه از سرحد، مقامات قرقیزستان برعکس به ساختن استحکام و آوردن نیروهای علاوگی مشغولند. این اظهارات رسمی است و رادیوی آزادی امکان مستقلانه سنجیدن موردهای ذکر شده را ندارد. بیانیه مذکور با گذشت اندک بیشتر از یک ماه از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و بعد سکوت کوتاه در جنجال‌های لفظی و رد و بدل‌های دیپلماتی بین دو طرف نشر شد. کمیته امنیت ملی که برعکس بیانیه‌های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است میگوید عملکردهای افراد الهیده و مقامات قرقیزستان بیانگری نیتی بد است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی برای گرفتن واکنش حکومت قرقیزستان به مقامات این کشور مراجعه کرد و منتظر پاسخ آنهاست. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را به رعایت نکردن مقررات سازش ها درباره راه ندادن و مناقشه در مرز متهم کردند. با قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهباد و یا دران های قرقیزستان 13 مراتبه غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و باباجان غفور واری شدند که با ولایت بودکند قرقیزستان هم مرز هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 22 سپتامبر تاجیکستان را به ویران کردن حریم هواییش متهم کرده بود. در بیانیه 24 موردی را آوردن که به گفته کمیته امنیت ملی نشان می‌دهد که مقامات قرقیزستان سازشنامه‌های پیشین را برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تأمین امنیت شهروندان دو طرف رعایت نمی‌کنند. سنگ‌اندازی به سمت ماشین‌های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. کمیته امنیت ملی مثال آورده است که نظامیان قرقیزستان در نزد درغات سربند، مرکزی جنجالی تقسیم آب، استحکام با عمق 6 و درازی 20 متر ساختند که برای جایگیر کردن نظامیان و اسلحه پیش بینی شده است. در بیانیه همچنین از آوردن نیروهای ویژه به ناحیه بادکند و خودسرانه گذاشتن پازگاه در خانه یک ساکن تاجیکستان در جماعت واروخ خبر دادند. در بیانیه رسمی کمیته که خبرگزاری دولتی خاور روز 19 اکتبر نشر کرد، حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرقیزستان خواسته است پیش راه هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند که به نزاع می‌رسانند. حکومت تاجیکستان گفته است از مجبرای رعایت سازش‌های قبلی جهت به اعتدال آوردن وضع و رسیدن به سازش قوی است و طرفدار حل مشکلات موجود از راه سیاسی و دیپلماتی می باشد. یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل امسال در اسفرا گفت از 987 کیلومتر مرز 663 کیلومتر یا 68% خط سرحد معین و موافقه کرده شد. حکومت تاجیکستان قرقیزستان را به تجاوز نظامی به قلمرو کشور متهم کرد و گفت که در نتیجه حمله ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی نام و نسب بیش از 80 نفر را جمع آورد که در این مناقشه ها کشته شدند. قرقیزستان درباره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. چهار روز پیشتر از نشر بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی، گروه های توپوگرافی یا مکانیگاری هیئت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور به ملاقات 5 روزه در دوشنبه خاتمه دادند و درباره گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قطعه های باقی مانده صحبت کردند. صحبتی که ظاهرا هیچ نتیجه نداده است.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
پیوندان فراموز ایرگاشف حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث های داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدهند. مادرش میگوید بار آخر او را ماه اوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ارگاشف 32 ساله وکیل پیشین مجلس بدخشان ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ارگاشو و مادر فراموز ارگاشو روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافعه دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافعه پس درهای بسته می گذرد. روز 5 اوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتند، گفت خودش هم نمی‌داند. افسود او
می شخصاً دیدم پیش وای مراموندن، شخصاً دیدم قطعی یمین وای کوکونون یمون وای نو امون کوکونون یعنی بوستر که وای او قطعی توکی گاب زدیم خیلی نیم ساعت همیشه مکتیم شد کسی وی گفزنان شدیم و با بروم از اون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وی را میدونیم وی دچکه که میدونیم وی مدخط می نویسوند چی در کور وی در سلامتی چی خیلی همی.
خانم ارگاشوا میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ارگاشوف و نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمی‌دهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده‌ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد. اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابیکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در 2 سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوهی جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیای مرکزی خفی جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابرین نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، 2 کس کشته و کم از 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه بر تروریسم از جمله در آسیای مرکزی میباشد. شما را باور کردن میخواهم که کشورهای آسیای